پس از 3 سال تأخیر سومین انتخابات مجلس ملی جمهوری اسلامی افغانستان دیروز 20 اکتبر برگزار شد. به علت مسائل امنیتی موجود در برخی نقاط این کشور اخذ رأی صورت نگرفت، از جمله در 2 ولایت غزنی و قندهار. هنوز تاریخی برای تجدید انتخابات در این 2 ولایت تعیین نشده است. برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان از همان ابتدای شکست طالبان و برقراری قانون اساسی جدید با مشکلات فراوانی روبرو بوده است. انتخابات کنونی نیز با 3 سال تأخیر بالاخره روز گذشته برگزار شد. دوره قبلی انتخابات پارلمان افغانستان در سال 1389 خورشیدی برگزار شده بود و طبق قانون باید پس از 5 سال و در سال 1394 انتخابات بعدی برگزار می شد. اما به سبب اختلافات داخلی جناح‌های سیاسی و پیش آمدن بحث‌های همه جانبه پیرامون اصلاح قانون انتخابات افغانستان و اختلافاتی که پس از انتخاب ریاست جمهوری افغانستان در سال 1393 خورشیدی روی داد، انتخابات پارلمانی در این کشور تا امروز به تأخیر افتاده است. همزمان با انتخابات روز گذشته قرار بود گزینش نمایندگان شوراهای ولسوالی ها نیز انجام گیرد. از آنجایی که نتایج قطعی انتخابات روز شنبه هنوز اعلام نشده، در یک میز گرد کوتاه از آقایان نیک محمد کابلی در ترکیه و دکتر کریم پاکزاد در پاریس دعوت کردیم به چند پرسش پیرامون موقعیت عمومی افغانستان پاسخ دهند. در این گفتگو در آغاز از دکتر پاکزاد پرسیدم یکی از مشکلات صلح در افغانستان چه در حکومت طالبان و چه بعد از آن روابط پیچیده دولت پاکستان با دولت و ملت افغانستان بوده است. آمدن عمران خان از مخالفین شناخته شده آمریکا به قدرت در پاکستان و بازگشت زلمای خلیلزاد دیپلمات افغانی تبار آمریکا به روابط میان واشنگتن و کابل در سیاست‌های افغانستان و آمریکا چه تأثیری خواهد داشت؟ دکتر پاکزاد در فرانسه.
دو موضوع جداگانه را شما مطرح می‌کنین. خب سیاست پاکستان تا جایی که از عمران خان آشنایی داریم و از نظرات او اعمال سیاسی او در چند دهه اخیر، عمران خان یکی از ضد امریکایی ترین شخصیت های سیاسی پاکستان بوده. او در گذشته روابط بسیار خوب با طالبان داشتن و حتی این روابط موجب شد که در سالهای اخیر مناطق قبایلی هم سرحد با افغانستان و حتی ایالت پشتونخوا که قبلا حزب اومیدیک در اونجا اکثر داشت، تمام اینا به مراکز انتخاباتی و پایگاه های عمران خان مبدل شود. از این لحاظ است که اگر این بخش از افکار و اعمال عمران خان در نظر بگیریم، ما باید در انتظار ازی باشیم که حمایت پاکستان از طالبان نه تنها تضعیف نخواهد شد، بلکه احتمال اینکه این ادامه پیدا کنه و تا تقویت شود هم وجود دارد. ولی از طرف دیگر خب حالا عمران خان در قدرت است و او مسئولیت اداره یک کشور بزرگ مانند پاکستان را در اختیار دارد. از این لحاظ است که ما نمیتوانیم اینجور هم بگوییم که اعتقاداتی که قبلا که او در اپوزیسیون وجود داشت حالا هم اونو عملی خواهد کرد، ولی به هر صورت عمران خان در مسئله افغانستان به هیچ وجه نسبت به حکومت های قبلی پاکستان کم نهاد آمد. و به خصوص یک عامل دیگه هم داری شروع بکنیم، و عاملی ایست که چون مسئله سیاست پاکستان در مورد افغانستان تقریبا در انحصار ارتش پاکستان و ISI است، و عمران خان هم خودش یکی از کسانی بود که در پاکستان مورد حمایت ارتش قرار داشت، از این لحاظ است که به هیچ وجه من فکر نمی کنم که عمران خان سیاست مخالف سیاست های قبلی پاکستان در مورد افغانستان داشته باشد. ولی مسئله امریکا و نمایندگی خلیزات، من فکر میکنم خلیزات نظر گذشته سیاسی که داره، او در گذشته ها زمانی که طالبان در قدرت بود حتی با طالبان رابطه خوب داشت و همکاری هم میکرد. خلیزات در اون زمان ها جز بخش از محافظه‌کارهای نوین، گروه های محافظه‌کار نوین امریکا بودند که اینا سعی کردن در افغانستان، سعی میکردن که از طریق پروژه های گاز و پترول اینا که از طریق ترکمنستان به طرف پاکستان هند میره اینا حتی سرمایه‌گذاری بکنن. به این لحاظ این روابط خوب و قریب با طالبان داشت. فکر میکنم که امروز چون رئیس جمهور کنونی امریکا دونالد ترامپ سعی میکنه که یک راه پیدا بکنه که به حضور 10 ساله امریکا که به گفته خودش مصارف گزافه برای امریکا بار آورده از این خلاص شوه، این احتیاج به این داره که باید یک راه پیدا شوه. این راهی دیگه نیست برای امریکا مگر این که با طالبان به یک نوع تفاهم برسه. خب در این حالت است که شخص مانند خلیزاد که آشنایی کامل از یک طرف با مسائل افغانستان و تمام روابط پیشینه قومی افغانستان داره و از طرف دیگر در گذشته روابط خوبی هم با طالبان داشته، این خودش میتونه که برای سیاست کنونی یا دیپلماسی کنونی امریکا در افغانستان کارآمد داشته باشه.
جناب کابولی، شما سال هاست از نزدیک روابط رئیس جمهوری رو و هیئت اجرایی رو دنبال میکنید. میدونید یکی از مشکلات واقعا از موانع پیشرفت کار در افغانستان همین اختلافات بود. بفرمایید الان روابط چطور هست؟ آیا در مجلس بعدی هم این روابط ادامه پیدا خواهد کرد؟ هیئت اجرایی از یک طرف، ریاست جمهوری از طرف دیگه؟
یقیناً که هر دو طرف علنا نه، بلکه پشت پرده تلاش های خود دارن تا در پارلمان آینده نفوذ خود داشته باشند و به می خاطر هست که روی قانون انتخابات که چندید بار دست به دست شد و تغییرات در او آمد نظرات مختلف داشتن، یعنی هر یک میخواستن قانون به زعم و به نفع از اونا باشد. اما در نهایت یک موضوع دیگه هم است که او انتخابات بعدی ریاست جمهوری است. در انتخابات بعدی ریاست جمهوری موقف آقای عبدالله هنوز روشن نیست، اما از آقای غنی نسبی واضح است که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری خواهد بود. بناهن آقای غنی در تلاش ازی هست که بتانه تعداد زیاده از اعضای پارلمان با خود داشته باشه، اما در طرف مقابل به جای دکتر عبدالله ائتلاف بزرگ ملی که بدنه بزرگ از اون جمعیت اسلامی تشکیل میده، اونا بسیار تلاش دارن تا سکان پارلمان آینده را اونا در اختیار داشته باشن.
جناب دکتر پاکزاد، تا حدودی در افغانستان تولید بازگشت کار تولیدی شروع شده، با این حال سالها افغانستان به کمک‌های بین‌المللی نیاز خواهد داشت تا خودش کاملا بی نیاز بشه. بفرمایید الان وضعیت کمک‌های بین‌المللی چی هست، چون در ماه‌های آینده دوباره گرد همایی خواهد بود در این مورد؟
ببینید افغانستان درست است که در این سالهای اخیر فعالیت‌های تولیدی صنایع خیلی کوچک در افغانستان بنیانگذاری شده، ولی این فعالیت‌ها تا حدی نیست که نیازهای افغانستان حتی در این مواد مصرفی روزانه هم فراهم بکنه از یک طرف و از طرف دیگه شغل ایجاد بکنه. از این لحاظ است که امروز میبینیم که درآمدی که دولت از طریق چون این صنایع کوچک داره یا از طریق مالیات داره یا سهمی که سکتور خصوصی اقتصاد در اقتصاد مجموعی افغانستان میگیره، این خیلی ناچیز است. خود بودجه به طور مثال خود بودجه عادی دولت افغانستان نشان دهنده از این است که حتی بودجه دولت هم بدون کمک های خارجی نمیتونه فراهم شود. یعنی وقتی که ما میبینیم در حدود 5 میلیارد کمی بیشتر بودجه دولت افغانستان، از او دو سوم از او را از طریق کمک های جامعه بین المللی صورت میپذیره، ما فکر میکنیم که هنوز افغانستان خیلی دور است که ای بتواند از لحاظ اقتصادی ای بخواد متکی باشه. نه تنها بخواد متکی باشه، بلکه توری که قبلا گفتم اینا حتی در تولید کوچک مواد مصرفی هم به خود متکی باشه. البته تلاش هایی شده و تلاش ها بیشتر توسط تجاران یا سکتور خصوصی که اینا برگشتن و در افغانستان سرمایه گذاری کردن، و یا اینکه با پولی که بعضی از زورمندان از کمک های بین المللی از طریق فساد به او دست یافتن و بعد اونو سرمایه گذاری کردن، به این طریق یک بخش اقتصادی کوچکی به وجود آمده که ای واقعا نمیتونن نیازها را فراهم کنن. از یک طرف، از طرف دیگه چون هیچ تلاش مهم با استثنای چند بندهای آب و برق که او خیلی مهم است چون از مسائل بنیادی اقتصادی هستند، در سایر مسائل افغانستان هنوز هم گرچه پروژه هایی در دست است، مانند خط آهن و راه های مواصلاتی و غیره، ولی هنوز هم ما دور هستیم که چون پروژه های تحقق بپذیرند.
جناب کابولی، به هر حال پیدا و پنهان الان سال هاست که مذاکرات بین دولت مرکزی افغانستان و طالبان در امارات متحده یا دبی و غیره ادامه داره، به جایی هم تا حالا نرسیده. گاهی هم طالبان وقتی حمله میکنن و سوءقصد تروریستی میکنن، آدم متوجه میشه که این برای نشون دادن حضور و قدرتشونه. ممکنه بفرمید شما که نزدیک هستید، این مذاکرات اصلا لازم هست یا به کجا خواهد رسید، یا اصلا انتظاری میشه داشت از نتایج این مذاکرات؟
بالاخره هر جنگ پایان داره و هر جنگ به صلح پایان میفته و هر صلح از نتایج مذاکرات به میدان میآید. فقط یگانه چیزی که هم طالبا و هم دولت افغانستان به گونه مذاکرات جست و گریخته بین همدیگر در زمانهای مختلف دوام میتن، فقط بر زمین هست که اونا اردوش معتقد به این هستند که بالاخره این جنگ روز پایان میفته و باید پایان داده شود، روز باید افغانستان صلح بیاید و بلا ان برای اونمت یک روز اینا آمادگی میگیرن. اما در حالی که اردو طرف آمادگی جنگ دارن و صلح زمانی میتونه در افغانستان جنبه عملی پیدا کنه که یکی از طرفین به این عقیده شود که جنگ نمیتونه ببره، بناهن در او صورت حاضر میشه به پذیرفتن نظریات طرف مقابل خود و دریچه صلح باز میشه.
جناب پاکزاد، میدونم که علاوه بر افغانستان شما روابط ایران افغانستان را هم دنبال میکنه، چون به هر حال با ایران هم آشنایی نزدیک دارید. ممکنه بفرمایید که روابط ایران افغانستان الان به چه صورتی هست؟ گویا ایران همچنان به اساس زمینه های نفوذ خودش رو حفظ کرده، حتی با طالبان روابطی داره، آیا درسته؟
ببینید، اجازه میدین که من در مورد سوال قبلی شما یک روشنی خیلی کوچکی بیاندازم.
حتما.
بله، من فکر میکنم که ما در یک مرحله بسیار حساس از پروسه صلح، نه بلکه از پروسه مذاکرات بین طرفین جنگ در افغانستان قرار گرفتیم که این با کلی ماهیتا نظر حتی با 6 ماه قبل هم تفاوت داره. همه ما میدانستیم که عوامل اساسی که از موازی دو طرف ما میشناختیم این بود که طالبان قبلا حاضر به مذاکره نبودن تا زمانی که عساکر امریکایی در افغانستان وجود داره، و دوم هم که دولت افغانستان طرفدار مذاکره بود ولی میگفت که این مذاکرات میان طالبان و دولت افغانستان باید صورت بپذیره. از این لحاظ بود که ما در گذشته دیدیم که هر نوع تماسی که بین امریکا و طالبان یا بین طالبان و سایر کشورهای منطقه صورت میپذیرفت، این مورد اعتراض دولت افغانستان قرار میگرفت. ولی حالا ما وارد یک مرحله شدیم که این امریکاست که پا را جلو گذاشته و گذشتهایی در مورد در برابر طالبان انجام دارد تا مذاکرات مستقیم و رسمی را با طالبان بدون حضور دولت کابل انجام بده و این یک مرحله بسیار مهمه در تعاملات 17 سالی اخیر است. به این معنی که امروز دولت افغانستانی ها آنچه که به نام حکومت وحدت ملی میگن و به خصوص آقای اشرف غنی این دیگه در حاشیه رفته. به این معنی که ما امروز واقعا در افغانستان میبینیم که جنگ بین نیروهای بین المللی بسر کرده که امریکا و طالبان است و صلح هم از طریق مذاکرات اگر به وجود بیاید این فقط میان طالبان و امریکا صورت خواهد پذیرفت. از این لحاظ است که این ضعف و تقریبا عدم حضور وحدت ملی یا دولت افغانستان در این پروسه به نظر من خیلی خطرناک است برای آینده افغانستان، نه از لحاظ اینکه طالبان برمیگردن، خب یکی از نتایج پروسه سال اگر مذاکرات به نتیجه برسه ایست که چیگونه طالبان فردا در قدرت سیاسی افغانستان سهم بگیره. ای به این معنی نیست که مذاکرات به خاطر این نیست که طالبان اسلحه به زمین بگذارن و برند به دهقانی بپردازن. از این لحاظ من فکر میکنم اکثر افغان ها هنوز این اهمیت این که امریکا حالا وارد یک پروسه جدید شده، او پروسه جدید عبارت از مشروعیت بخشیدن به طالبان است و به همون اندازه که به طالبان این مشروعیت میبخشه به همون اندازه از نقش و حضور دولت افغانستان کم میشه. برگردیم به سوال بعدی شما در مورد ایران. ببینید ما طالبان نه تنها در صحنه جنگ در افغانستان اینا دست بالا دارن، تا این طالبان نظر به ماهیت جنگی که پیش میبرن، یعنی یک جنگ نابرابر، یک جنگ اسیمتریک، اینا هر جایی که دلشان بخواهن حمله میکنن. خب به صورت اینا توانایی فتح طولانی یک مرکز بزرگ شهری را ندارن. خب میتونن یک مرکز شهری را بگیرن برای دو سه چهار روز، ولی توانایی حفظ از اون را ندارن. ولی طالبان توانایی حمله نمودن در هر جایی که دلشان بخواهد حتی در کابل را ای هم داره. ولی در پهلوی از این آنچه که خیلی مهم است و این برای آینده اون بخشی از مردم افغانستان که ضد ایده های طالب است خطرناک است، او ایست که طالبان امروز در منطقه در این ایدرگه حالت دینامیک قرار دارد. امروز این طالبان است که از لحاظ دیپلماسی هم از دولت افغانستان جلو زده. امروز طالبان به صورت رسمی و علنی و آشکار با کشورهای بزرگ منطقه مانند چین، مانند روسیه، مانند ازبکستان، اینا روابط برقرار کردن، با هم میبینن، صحبت میکنن. با ایران هم گرچه ایرانی ها نمیپذیرن به طور رسمی، ولی عوامل و شواهد وجود داره و بعضی مواقع از این که با طالبان صحبت هایی دارن ایرانی ها از این هم انکار نمی کنن. حتی نیروهای امریکایی گاهگاهی یا بعضی از نیروهای افغانی گاهگاهی حتی ایران هم متهم به این میکنن که به طالبان اسلحه میدن. خب البته امریکا حتی و روسیه را هم متهم به این میکنن که از لحاظ نظامی طالبان را کمک میکنن. خب ما دور این مسائل و شایعات و اعتراضات و اتهامات نگردیم، ولی هرچی که مهم است او عبارت از است که امروز طالبان در سطح دیپلماسی منطقه ابتکارا به دست گرفتن و با تمام کشورهای منطقه اینا حتی دورتر از منطقه اندونزیا و اینا در رابط خود رابط برقرار کردن و بایست یک نتنها یک نیروی توریستی که دیگه حالیش کس اونا رو نمیگه، نتنها به مسابقه یک نیروی نظامی، بلکه بایست یک نیروی سیاسی افغانی خود در حقیقت جا داره.
جناب کابلی، نگرانی های دکتر پاکزاد رو در مورد افغانستان و طالبان شنیدید، آیا شما هم یه همچین نگرانی هایی دارید که آمریکا به ترتیبی به اسلام مشروعیت ببخشه به طالبان و نحوه شرکت طالبان در قدرت در افغانستان؟
در اصل آمریکایی ها در تلاش برون شدن آبرومندانه از افغانستان هستند، چنان که امریکایی ها این زمینه را برای روس ها مساعد ساختند که با امضای پیمان ژنو اتحاد شوروی از افغانستان با یک آبرومندی نسبی خارج شد. به این ترتیب امروز امریکایی ها حتی اجازه میتن برای روسیه که کنفرانس صلح را بین حکومت افغانستان و طالبان و کیوکی برقرار بسازه. فقط اهداف امریکایی ها که آقای ترامپ خودش به زبان سرمایه‌داری او را گفت که یعنی ما نمیخوایم دیگه زیاد مصرف کنم در افغانستان، لیکن در اصل فقط آبرومندانه از افغانستان بیرون شوند، در تلاش از او هست. اما از سوی هم امریکایی ها اتا تلاش دارن که اگر امکان داشته باشه یک تضمین برای آینده افغانستان اونا داشته باشن. که تضمین برای مردم افغانستان نخواهد بود، تو تضمین البته برای منافع خود ایالات متحده امریکا در افغانستان و در منطقه خواهد بود، گرچه او منافع امریکا را پاکستان تضمین میکنه و به می خاطرم هست که بسیار احتمال داره در مذاکرات صلح آینده افغانستان امتیاز بیشتری به پاکستان بده و پاکستان در مقابل تضمینات برای آینده افغانستان بده که گویا افغانستان پایگاه تروریست‌های جهانی نخواهد بود، افغانستان دوباره زیر نفوذ کشورهای مخالف امریکا مانند روسیه، ایران، چین و سایر کشورها قرار نخواهد گرفت و از این قبیل چیزا. تشویش مردم ما جا به جا هست. 40 سال است ما این تجربه تلخ را که ما یک روز به دست این ایم و آن روز به دست دیگران و سرنوشت ما متاسفانه دست خود ما 40 سال از خطا خورده و به دست قدرت های بزرگ است. بنابراین تا وقتی که سرنوشت ما به دست خود ما نامده، ما باید تشویش داشته باشیم صرف نظر از اینکه پیرامون ما چی میگذره.
جناب نیک محمد کابولی، جناب دکتر پاکزاد در پاریس، اولا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. همه ما آرزوی بازگشت آرامش و صلح به افغانستان رو داریم و امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونم نتایج قطعی انتخابات رو با شما در میان بذارم. ممنونم جناب کابولی در استانبول و دکتر پاکزاد در پاریس.